بحث ششم، قسمت هفتم. شیخ تبرسی آورده است که ثعلبی در تفسیرش با اسناد خود از محمد ابن حنفیه از علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت کرده است که دعب و عادت رسول الله اینطور بود که چون شب برمیخواست اول مسواک میکرد و پس از آن نظر به آسمان میافکند و سپس میگفت ان فی خلق السماوات والارض تا فقنا عذاب النار. و در روایت مشهوره از رسول خدا وارد است که چون این آیات نازل شد گفت ویل لمن لا کها بین فکی ولم یتأمل ما فیها، وای بر کسی که این آیات تفکر در آسمانها و زمین را بین دو فک خود بجود و بگرداند و تأمل در معانی و محتویاتش نکند. منظور آن است که مقصد و مقصود قرائت تنها نیست که چون صدایی از گلو بیرون آید و در زیر دندانها و فکها تبدیل به حروف و کلمات شود، بلکه مقصد و هدف از قرائت تدبر و تأمل در این خلقت شگرف و عجبنگیز است. و از ائمه اهل البیت از آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین امر به خواندن این آیات پنجگانه تا انک لا تخلف المیعاد در وقت برخاستن از خواب برای نماز شب و در وقت آرمیدن به پهلو بعد از آن و بعد از دو رکعت نافله نماز صبح وارد شده است. محمد ابن علی ابن محبوب از عباس ابن معروف از عبدالله ابن مغیره از معاویه ابن وهب روایت کرده است که گفت شنیدم از حضرت ابو عبدالله امام جعفر صادق علیه السلام که این طور از حالات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان می نمود. شبها حال آن حضرت این بود که چون می خواست بخوابد آب وضو برای خود می آورد و در بالای سرش می نهاد و سرپوشی روی آن می گذاشت و در زیر فراش خود مسواکش را می گذارد. آنگاه می خوابید به قدری که خدا می خواست و چون بیدار می شد می نشست و پس از آن نظرش را به آسمان می دوخت و این آیات را از سوره آل عمران می خواند. آنگاه مسواک می کرد و وضو می گرفت و پس از آن برای نماز برپا می شد و چهار رکعت نماز می گذارد، به طوری که به مقدار قرائتش رکوعش طول می کشید تا حدی که گفته می شد کی سر از رکوع بر می دارد و سجده می نمود به مقداری که گفته می شد کی سر از سجده بر می دارد. آنگاه به فراش خود باز می گشت و می خوابید به قدری که خدا می خواست. آنگاه بیدار می شد و می نشست و آیات را می خواند و دیدگانش را به آسمان می انداخت و پس از آن مسواک می نمود و وضو می گرفت و برای نماز بر می خواست و چهار رکعت به جای می آورد به همان طریقی که پیش از این به جای آورده بود. آنگاه به فراش خود برمیگشت و به قدری که خدا میخواست میخوابید و بعداً بیدار میشد و مینشست و این پنج آیه را نیز تلاوت میکرد و چشمانش را به آسمان بلند میکرد و پس از آن مسواک میکرد و وضو میساخت و برای نماز قیام مینمود و نماز وتر میخواند و دو رکعت نماز نافله صبح میخواند و پس از آن برای نماز صبح از منزل به سوی مسجد بیرون می رفت. مراد از وتر سه رکعت اخیر نماز شب است که به نام شفع و وتر معروف است و در روایات کثیراً بر مجموع آن اطلاق وتر شده است. مجلسی در بهار الانوار طبع حروفی تهران جلد 92 صفحه 198 روایت می کند از امالی شیخ طوسی با سند خود از عمر ابن خطاب که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داخل شد و هو موغوز او قال محموم، فقال له عمر یا رسول الله ما اشد وعکک او هماک، فقال ما منعنی ذالک ان قرأت اللیلته سلاسین سورتون فیهن سبع طول، فقال عمر یا رسول الله غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و انت تجتهد هذا الاجتهاد. فقال یا عمر افلا اکون عبدا شکورا؟ در حالی که آن حضرت به مرض سخت مبتلا بود یا تب داشت، عمر با آن حضرت گفت چقدر سردرد شما شدید است یا تب شما شدید است؟ حضرت فرمود با وجود این من دیشب 30 سوره از قرآن را خواندم که در آنها 7 سوره دراز بود. عمر گفت یا رسول الله، خداوند گناه گذشته و آینده تو را آمرزیده است و معذالک تو تا این درجه خود را به مشقت و تعب می افکنی؟ حضرت فرمود ای عمر، آیا من در این صورت بنده شاکر خدا نباشم؟ و 7 سوره بزرگ که آنها را سبع طول گویند عبارتند از بقره، آل عمران، مائده، نساء، انعام، اعراف، یونس. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوره یونس را قبل از سوره انفال قرار داده بودند، اما عثمان چنین پنداشت که سوره توبه چون بسم الله ندارد سوره مستقلی نیست و تتمه سوره انفال است، فلهذا مجموع آنها از سوره یونس بیشتر است. بنابراین مجموع آن دو را سوره واحده گرفته و یکی از سور سبع طول محسوب داشت و قبل از سوره یونس قرار داد. و چون به او گفتند رسول خدا سوره یونس را پیش از سوره انفال قرار داده است، گفت من از وضع رسول الله خبر نداشتم. در قرآن کریم به پیامبر امر می شود که مقداری از شب را که در حدود نصف آن است به قرائت قرآن در حال نماز مشغول شود. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذین معک والله یقدر اللیل و النهار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم. تحقیقاً پروردگار تو ای پیغمبر می داند که تو مقداری کمتر از 2/3 شب را برای نماز و قرآن به پا برمی خیزی و به قدر نصف شب و 1/3 شب قیام داری و جماعتی هم از کسانی که با تو هستند این چنین می باشند و خداوند است که اندازه و مقدار شب و روز را تحدید می کند و معین و مقدر می فرماید و می داند که شما هیچگاه نمی توانید تمام ساعات شب را ضبط کنید و همه اش را به عبادت برخیزید و لحاظا از مقداری از آن درگذشت و برای شما تخفیف داد. فقرأوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضا و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله. بنابراین به مقداری که از قرائت قرآن برای شما میسر است دست بر ندارید و حتما آن را بخوانید. خدا می داند که پس از این در میان شما جمعی مریض خواهند شد و جمعی دیگر در زمین برای کسب و تجارت و ابتغاء فضل و رحمت خدا حرکت می کنند و جمعی دیگر در راه خدا به قتال و کارزار دست می زنند. فقرأوا ما تیسر منه و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اقرضوا الله قرضا حسنا و ما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا و استغفر الله ان الله غفور رحیم. فعلی هذا به مقداری که شبها قرائت قرآن برای شما میسور است و در تعب و رنج نمی افتید دست بر ندارید و آن را بخوانید و نماز را به پای دارید و زکات را بدهید و به خداوند قرض نیکو بدهید، قرض الحسنه، اعم از آن که معادلش را بگیرید و یا نگیرید و آن را صدقه حساب کنید، در هر حال با خدا معامله کرده و به او قرض داده اید و هر عمل خیری که انجام داده اید و زودتر از خودتان به نزد خدا فرستاده اید آنجا موجود است و آن را خواهید یافت که با آن موجودیت فعلی و حتمی که ذخیره اخروی است بسی خوب و شایسته و مورد اختیار و انتخاب است و اجر و پاداشش نیز عظیم‌تر است و از خداوند طلب مغفرت و آمرزش کنید که تحقیقاً و محققاً خداوند آمرزنده و مهربان است. منظور از این کلمه فقر او ما تیسر من القرآن و کلمه فقر او ما تیسر من خواندن قرآن در نماز است. خداوند امر می کند که به مقدار ممکن انسان باید در نمازهای شب خود قرآن بخواند. به قرینه این گفتار که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل، زیرا مراد از قیام در این کریمه مبارکه قیام به نماز است و چون خواندن قرآن در نماز لازم است، لذا تعبیر از خواندن نماز به قرائت قرآن نموده است و نظیر این آیه است قوله تعالی اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا، بر پای بدار نماز را از وقت زوال خورشید یعنی ظهر تا وقتی که سیاهی شب جهان را فرا گیرد یعنی نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا، و قرآن صبح را نیز برپا بدار یعنی نماز صبح، زیرا که قرآن صبح مشهود هر دو دسته از ملائکه شب و روز است. در اینجا به تفسیر مفسرین مراد از کلمه و قرآن الفجر نماز صبح است و به لحاظ اینکه قوام نماز به خواندن قرآن است، از آن به قرآن الفجر تعبیر شده است و در وقت سپیده صبح که فرشتگان شب بالا می روند و فرشتگان روز پایین می آیند و جای خود را عوض می کنند، این نماز که قرآن الفجر است مشهود هر دو دسته از ملائکه واقع می گردد. مؤمنین در صدر اسلام و در دورانهای بعد در نمازهای خود فقط سورهای کوچک را نمی خواندند و مشهور نزد علماء سلف آن بود که در نماز ظهر عصر و مغرب سورهای کوچک مانند القارعه و زلزال و امثالهما را می خواندند و در نمازهای عشا سورهای نبأ و نازعات و مرسلات و امثالهما و در نماز صبح امثال سوره های مزمل و مدثر و الحاقه و طور و نون و القلم و امثالها را تلاوت می کردند. اما معمول به نزد متأخرین از علما صحیحه است که شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام با سند متصل خود از محمد ابن مسلم روایت کرده است که به حضرت صادق علیه السلام گفتم آیا در نمازها باید سوره و یا آیه مخصوصی را قرائت نمود؟ فرمود نه، مگر نماز جمعه که در آن باید سوره جمعه و منافقین خوانده شود. گفتم از چه سوره هایی در نمازها خوانده می شود؟ فرمود در نماز ظهر و عشا سوره های یکسان خوانده می شود و در نمازهای عصر و مغرب نیز یکسان است، و اما در نماز صبح سوره طولانی تر را باید خواند. اما در نماز ظهر و عشا از سوره های سبح اسم ربک الاعلا و شمس و ضحاها و مانند اینها خوانده شود. و اما در نماز عصر و مغرب از سوره های اذا جاء نصر الله و الهاکم التکاثر و مانند اینها. و اما نماز صبح سوره اما یتساءلون و هل اتا که حدیث الغاشیه و لا اقسم به یوم القیامه و هل اتا علی الانسان حین من الدهر. و مستحب است انسان در شبان روز لااقل یک بار سوره قل هو الله احد را خوانده و بالمره ترک نکند. در نمازهای مستحبی بالاخص در نماز شب از سور طول مانند نساء و مائده و امثالهما را بخواند. البته می توان یک سوره را تقسیم بر چند نماز کرد و قسمتی از آن را بعد از قرائت سوره حمد قرائت نمود و یا مقداری از آیات یک سوره را اگرچه تمام نباشد قرائت نمود. خواندن سوره یاسین و صافات و صاد و مریم و کهف و اسراء و ابراهیم و امثالها ولو با تفریق آنها در نمازهای شب بسیار ممدوح است. آنچه نظر شرع است این است که در نمازها قرآن بسیار خوانده شود، بلکه اصل قوام نماز به خواندن هر جای قرآن در نماز است و اصل توصیه قرائت قرآن قرائتش در نماز است. انسان نباید به یک سوره خاص مثل سوره توحید و یا قدر و یا نصر در تمام نمازهای خود اکتفا کند. این موجب تضییع و محجوریت قرآن می شود. مقداری را که هر مسلمان از قرآن متحمل است، همان مقداری است که از بر دارد و می تواند از حفظ بخواند، نه آن که می تواند به مصحف مراجعه کند و از روی آن بخواند. مسلمینی که فقط به سوره قل هو الله احد و سوره انا انزلناه فی لیلت القدر در نمازهای خود اکتفا می کنند، در صورتی که همان مقدار را حفظ داشته باشند، نه بیشتر از آن را، فقط به مقدار همان سوره از قرآن را تحمل کردند و از ما بقی قرآن بهره ندارند. اما اگر کسی نمی تواند قرآن را حفظ کند و یا می تواند ولیکن فعلا مجال ندارد و یا مجال هم دارد اما اینک تا به حال حفظ نکرده است، می تواند از هر جای قرآن که بخواهد از روی مصحف بخواند. خواندن قرآن از روی مصحف حتی در صلوات یومیه واجبه مشروع است و روایاتی هم بر جواز آن وارد است و آن از اکتفا کردن به سوره توحید در تمام نمازها مقدم است و افضل. سوره توحید عالی ترین سوره از حیث معنا و مراد در قرآن کریم است و به قول بعضی از صاحب دلان شناسنامه خداست که از اصل و نسب و محل و سایر صفات او پرده بر می دارد. این شناسنامه و سجل احوال بدین گونه است که آن ذات غیب الغیوب الله احد است که در ذات خود به وحدانیت و یگانگی متصف است و صمد است، یعنی تو پر است، تو خالی نیست، عزیز است، حکیم است، دارای استقلال و اراده است، ذلیل و ضعیف و مستند به غیر و حادث نیست که تو خالی باشد، نزاییده است. این موجودات و ممکنات که به اراده وی تکون یافته اند با حقیقت او جدایی ندارند، وگرنه این انفصال معنای تولد و زاییدن اوست و خودش هم زاییده نشده است. این مظاهر که همه اسما و صفات و تجلیات او هستند به ذات خود او قیام دارند، جدایی و بینونت ندارند، وگرنه این اصالت جدا از مبدأ اصیل بود و تولد و تولید متحقق می شد. پس ذات او واحد، احد، قیوم، علیم، حی و قدیر است، با صفات خود و شؤون خود، همه دارای یگانگی و اصالت و ابداً جدایی و انفکاکی در میان نیست، نه ذات از صفات و نه صفات از ذات، و دیگر شریک ندارد، زن ندارد، صاحبه و ولد ندارد، خود به ذات خود قیام دارد و بس. این است شناسنامه و ورقه شناسایی و برگ معرفی و هویت نامه و امثالها. ولیکن معذالک به واسطه اهمیت این سوره نباید دست از سائر قرآن برداشت و آن را مهجور گذاشت که این موجب تضییع و نابودی قرآن خواهد شد. در من لا یحضره الفقیه از فضل ابن شازان در جمله علل از حضرت امام رضا علیه السلام روایت است که فرمود امر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن محجورا مضيئا وليكون محفوظا مدروسا فلا يزمهل ولا يجهل. علت آن که مردم مأمور شدند در نمازهای خود قرآن بخوانند این است که قرآن متروک و محجور و ضایع نشود، بلکه پیوسته مردم آن را حفظ کنند و به درس و تدریس و تعلیم و تعلم آن مشغول باشند و در این فرض دیگر نه قرآن مزمحل می شود و از بین می رود و نه نادیده گرفته شده و مجهول می ماند. و انما بدع بالحمد دون سائر الصور لأنه لیس شیء من القرآن بل کلام جمع فیه من جوامع الخیر و الحکمت ما جمع فی سورت الحمد. ثم شرع علیه السلام فی تفسیر سورت الحمد الى آخرها. و علتان که در قرآن به سوره حمد ابتدا شده است، نه سایر سوره ها آن است که نه در قرآن و نه در کلامی دیگر مانند آنچه در سوره حمد از جوامع خیر و مطالب حکمت‌آمیز گرد آمده است، در آنها گرد نیامده است. در این حال حضرت شروع نمودند به تفسیر سوره حمد از اول تا به آخر آن. مؤمنین با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در نمازهای شب سوره های بزرگ را می‌خواندند و در نمازهای مستحبه خود سور و آیات طویله و کثیره را می‌خواندند و در نمازهای واجبه که با رسول الله نیز به جماعت به جای می‌آورده‌اند، رسول خدا در هر رکعت بعد از حمد آیات کثیری را قرائت می‌فرمود و یا مثلا یک سوره را امثال سوره های قاف و فتح و حدید و حشر به دو نیم نموده هر نیمی را در یک رکعت قرائت می‌فرمود. این گونه خواندن قرآن که ربط بنده با خدای خود است، با این کلمات الهیه و عبارات سبحانیه بالاخص برای آنان که اهل لسان بودند و یا عربی آموخته اند، عالمی از لذت و انس و وحدت و تکلم با خدا بوده، غرق در سرور و بهجت شده، در فضای از بیخودی و فنای از نفس و بقای به الله فرو می رفتند. مانند نماز عباد ابن بشر که با عمار ابن یاسر مأمور نگهبانی تنگه یا شعب کوه بودند و عباد مشغول نماز بود و تیر دشمن بر پیکرش می نشست و دوست داشت بمیرد و جان دهد، اما سوره ای را که مشغول به خواندن آن در نماز بود رها ننماید. توضیح آن که بنا به گفته واقدی در مغازی به مسلمین مدینه خبر دادند که اعراب از طائفه انمار و ثعلبه لشکری آماده کرده و عازم حمله به مدینه هستند و عجب این است که مسلمین از این امر بی خبرند. چون این خبر به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسید، با 400 نفر از اصحاب خود برای دفاع حرکت کرد و از مضیق عبور کرده در وادی شقره یک روز توقف فرمود و در آنجا لشکریان را مأمور به فصل نمود. آنها تا شب گشتند و خبر آوردند که اعراب فرار کرده و در بالای کوه سنگر ساخته و اشراف دارند. و چون مشرکین نزدیک بودند و احتمال حمله و غارت از آنها می رفت، رسول خدا در آن روز نماز را با مسلمین به طریق نماز خوف به جای آوردند، و این اولین نمازی بود که بدین طریق و در این جنگ که نامش غزوه ذات الرقاء است، طبق نزول جبرئیل و آیات قرآن در کیفیت آن، رسول خدا با مسلمین به جماعت انجام دادند. مشرکین که به کوه‌ها فرار کرده بودند، در جای خود جماعتی از زنان را گذاشته بودند که در میان آنها یک زن جوان زیبایی بود. همه این زنان به دست مسلمین اسیر شدند و در وقت مراجعت مسلمین آنها را با خود به مدینه آوردند. چون رسول خدا حرکت کرد به سوی مدینه، شوهر این زن که او را دوست می داشت با خود سوگند یاد کرد که دنبال محمد برود و دیگر به سوی قومش بر نگردد مگر آن که محمد را بکشد و یا از مسلمین خونی بریزد و یا زوجش را رها سازد. رسول خدا شبانگاه در مسیرش که بادی تون میوزید، در تنگه‌ای که در برابرش بود توقف نموده و گفت: من رجلون یکلعن اللیله، کیست مردی که امشب از ما پاسداری کند؟ دو نفر از اصحاب برخاستند، عمار ابن یاسر و عباد ابن بشر، و گفتند: ما امشب از شما حفاظت و نگهداری میکنیم ای رسول خدا. و باد هم همینطور میوزید و قطع نمیشد. حضرت رسول الله آن دو مرد پاسدار را در دهانه شعب یعنی تنگه نشاندند. یکی از آن دو به دیگری گفت: کدام یک از دو نیمه شب را بیشتر دوست داری که من در غیر آن نیمه پاسداری کنم و تو استراحت کنی و در آن نیمه تو به پاسداری قیام کنی و من استراحت نمایم؟ گفت: تو اول شب را به نگهبانی مشغول باش. بنابراین عمار ابن یاسر که از مهاجرین بود خوابید و عباد ابن بشر که از انصار بود به نماز مشغول شد. در این حال آن دشمن خدای قسم یاد کرده برای روبودن زنش به تنگ حمله کرد و این در حالی بود که باد آرام گرفته بود. چون چشمش به عباد از نزدیکی افتاد، دانست که امر پاسداری به عهده اوست. خواست او را با تیر بزند و چون راه شعب باز شد، به داخل شعب که مسلمین بودند و در شب تار آرمیده بودند و مشغول تهجد و تعبد بودند، حمله ور شود. تیری در کمان نهاده به سوی عباد پرتاب کرد. تیر بر بدن عباد نشست. عباد تیر را درآورده و به دور انداخت. پس از آن تیر دیگری به سوی عباد رها کرد. این نیز بر بدن او نشست. آن را نیز درآورده و انداخت. و سپس تیر سوم را به سوی او انداخت. این نیز بر بدنش نشست. چون آمدن خون از بدنش زیاد شد، رکوع نموده سجده به جای آورد و به رفیقش عمار گفت: بنشین، دشمن آمده است. عمار نشست و فوراً برخاست. آن مرد اعرابی دشمن دانست که اینها مستعد دفاع هستند و او را تعقیب می کنند. در این حال عمار گفت: ای برادر جان من، چرا در اولین تیری که به تو زد مرا بیدار نکردی؟ عباد پاسخ داد که: کنتو فی صورت اقرعها و هی صورت الکهف فکرهتو ان اقطعها حتی افرغ منها و لولا انی خشیت ان ازیع صقرا امرنی بهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من صرفت ولو اتی علی نفسی. من در نمازم مشغول خواندن سوره ای از قرآن بودم که سوره کهف بود و ناپسند داشتم که آن را قطع کنم تا به پایان برسانم و اگر نگران آن نبودم که سرحدی را که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حفاظتش را به من محول کرده است ضایع نمایم، از آن سوره دست بر نمی داشتم گرچه روح از بدنم پرواز می کرد. و گفته شده است آن مرد انصاری بود و امارت ابن حزم بود و اما در نزد من به قول قوی عمار ابن یاسر بوده است. انتها کلام واقدی. مسلمین اینطور با قرآن حکیم انس داشتند و در خلوت با خدا با تلاوت کتاب خدا در عوالم معنا غرق می شدند و راضی بودند که جان تسلیم کنند و از لذت مکالمه دست نشویند. امیرالمؤمنین علیه السلام چنین حواریونی دارد که آنها در مجالست و معانست و ذکر و فکر با او عشق می ورزیدند و حضرت در سوگشان ناله می زند و عشق می ریزد و آه می کشد. نعم الامام و نعم المأموم. در آخرین هفته عمر خود خطبه ای خواند که آخرین خطبه اش بود و در آن خطبه فرمود: اینا اخوان الذین رکبوا الطریق و مزوا علی الحق، اینا عمار و اینا ابن التیهان و اینا ذو الشهادتین و اینا نظراؤهم من اخوانهم الذین تعاقدوا علی المنیه و ابرد برؤوسهم الی الفجره. کجا هستند برادران من که سوار بر مرکب راه حق شدند و طریق را به خوبی پیمودند؟ آنان که بر اساس حق گذشتند و جمیع اعمال و اقوالشان را بر این مدار قرار می دادند. عمار کجاست؟ ابن تیهان کجاست؟ حذیفه ذو الشهادتین کجاست؟ امثال و نظائرشان کجا هستند که با مرگ عقد اخوت بستند و با یکدیگر پیمان نهادند که تا حد شهادت و خابیدن در بستر موت دست از حمایت بر ندارند؟ آنان که شهید شدند و سرهای آنها را به نزد فجره و فسقه و جنایتکاران روزگار همچون معاویه بردند. قال ثم ضرب بيده على لحيته الشريفه الكريمه فاطال البكاء ثم قال عليه السلام آه على اخوان الذين تلوا القران فاحكموه وتدبروا الفرزه فاقاموه احيوا السنه و امات البدعه دعو للجهاده فعجابو و وسقو بالقاعده فتبعو. در این حال دست خود را به محاسن مبارکش زد و گریه طولانی نمود و پس از آن فرمود: آه بر آن برادران درگذشته من که قرآن را تلاوت کردند و آن را استوار و محکم داشتند و در واجبات تدبر کردند و آنها را اقامه نمودند، سنت را زنده کردند و بدعت را کشتند، به جهاد دعوت شدند و اجابت نمودند و به قائد و رهبرشان وثوق داشتند و از او پیروی کردند. ثم نادا به اعلا صوته الجهاد الجهاد عباد الله الا و انی مؤسکر فی یومی هازا فمن اراد الرواح الى الله فلیخرج. و پس از آن با بلندترین فریاد خود ندا در داد: جهاد جهاد ای بندگان خدا، آگاه باشید که من همین امروز تهیه سپاه میبینم و به سوی معاویه حرکت میکنم، هر کس میخواهد به سوی خدا برود خارج شود. قال نوف و عقد للحسین علیه السلام فی عشرت آلاف و لقیس ابن سعد رحمه الله فی عشرت آلاف و لعبی ایوب الانصاری فی عشرت آلاف و لغیرهم علا اعداد اخر و هو یرید الرجعت الى صفین. نوف بکالی گفت: در این حال برای حضرت امام حسین علیه السلام پرچمی بست با 10,000 نفر و برای قیس ابن سعد ابن عباده پرچمی با 10,000 نفر و برای ابو ایوب انصاری با 10,000 نفر و برای غیر از اینها پرچمهای دیگری، و اراده داشت به سرزمین صفین برای جنگ با معاویه برگردد. فما دارت الجمعتو حتی ضربه الملعون ابن ملجم لعنه الله فتراجعت الاساکر فکنا که اغنام فقدت رائیها تختتفها الذئاب من کل مکان. هنوز جمعه که روز خطبه و جماعت است نرسیده بود که او را ابن ملجم ملعون با شمشیر زد. سپاه‌ها و عسکرها همه بازگشتند و ما مانند گوسفندانی شدیم که چوبانشان مفقود شده و گرگ‌ها از هر جانب آنها را می رو بودند. عمار یاسر از بزرگان اصحاب رسول الله و امیرالمؤمنین علیهم السلام بود و از کبار فقها و زهاد و اهل بصیرت و ولایت بود و ضمیری روشن و قلبی تابناک و فکری عمیق و اندیشه‌ای استوار و روشی متین و حزمی صحیح و راستین داشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره او فرمود: عمار مع الحق و الحق مع عمار حیث کان، عمار جلدت بین عینی و انفی تقتله الفئه الباغیه. عمار با حق است و حق با عمار است هر جا که عمار بوده باشد. عمار پوست نازک در میان چشم و بینی من است که با پاره شدن آن پوست چشم نابینا می گردد. عمار را گروه ستمگر می کشند. و صحیح بخاری نقل است که در وقت ساختن مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عمار دو برابر دیگران سنگ حمل می نمود، یکی از برای خود و یکی از برای رسول الله. رسول خدا گرد و غبار از روی عمار می سترد و می گفت: ویه عمار تقتله الفئة الباغية یدعوهم الى الجنه و یدعونه الى النار. ای دریغا بر عمار که او را طائفه ستمکار می کشند. او ایشان را به سوی بهشت می خواند و آنها وی را به سوی آتش. و همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره او فرمود: ابشر یا ابا الیقظان فانک اخو علی علیه السلام فی دیانته و من افاضل اهل ولایته و من المقتولین فی محبته تقتلک الفئة الباغیه و آخر و زاد که من الدنیا زیاهم من اللبن. ای ابو یغزان، بشارت با تو را، چون تو برادر علی علیه السلام می باشی در دیانتش و از افاضل اهل ولایت او هستی و از کشته شدگان در راه محبت او هستی. تو را گروه ظالم می کشند و آخرین غذایی که در وقت شهادت از دنیا نصیب داری شیری است که با آب مخلوط شده است. عثمان در زمان خود او را به اندازه ای زد که غش کرد و امر کرد غلامهای خود را که دست و پای او را بستند و با چکمه خود بر مذاکیر او زد تا مرض فتق پیدا کرد. امعاش پاره شد و یک دنده از استخوانهایش شکست. در حالی که مخالفین ما و عامه در کتب خود به قدری از فضائل عمار از زبان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که شگفت آور است. گفتند که درباره او رسول خدا فرمود و انه ملیء ایمانا حتی اخمس قدمی و ان من آداه آداه الله و من ابغضه ابغضه الله و ان الجنه مشتاقه الی. و حقا که سراپای عمار تا دو انگشت شست پاهایش از ایمان سرشار است و کسی که با عمار دشمنی کند خدا با او دشمنی می کند و کسی که عمار را مبغوز بدارد خداوند او را مبغوز داشته است و بهشت اشتیاق به عمار دارد. عمار در واقعه صفین شهید شد و در آن معرکه می گفت والله لو ضربونا به اسیافهم حتی یبلغونا سعفات حجر لعلمنا انا علی حق و انهم علی الباطل. سوگند به خدا اگر سپاهیان معاویه ما را با شمشیرهایشان بزنند و بر ما غالب شوند به طوری که ما را عقب زنند تا از این زمین صفین به نخلستانهای مدینه برسیم، ما یقین داریم که ما بر حقیم و آنان بر باطل. در مجمع البحرین در ماده سین عین فا آمده است که از سعفات جمع سعفه عبارت است از شاخه درخت خرما زمانی که دارای برگ است و چون برگهایش بریزد به آن جریده گویند و گفته شده است که در حال خوش شدن آن آن را سعفه نامند و در حال رطوبت شطبه گویند. بعضی از شارحین گویند عمار در این سخنش اختصاص به سعفات حجر داده است به جهت دوری مسافت و زیادی نخل در آنجا. انتها. اقول حجر به معنای مدینه است و مشهورترین جایی که به آن اضافه می شود حجر البحرین است. در معرکه صفین عمار ابن یاسر به نزد حضرت آمد و عرض کرد یا اخا رسول الله اتعزن لی فی القتال؟ ای برادر رسول خدا، آیا تو به من اذن می دهی در جنگ کردن؟ حضرت فرمود مهلا رحمک الله، قدری صبر کن، خدایت رحمت کند. ساعتی گذشت، عمار به نزد حضرت آمد و آن عبارت را تکرار کرد. حضرت هم همان جواب را اعاده فرمود. برای بار سوم عمار تقاضای جنگ نمود. فبکا امیر المؤمنین علیه السلام فنظر الیه عمار فقال یا امیر المؤمنین انه الیوم الذی وصف لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امیر المؤمنین علیه السلام گریست. عمار به او نظری نمود و گفت ای امیر المؤمنین، امروز روزی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای من توصیف کرده است. فنزل امیر المؤمنین علیه السلام ان بغلته و آنق عمارن و ودعه ثم قال یا ابا الیغزان جزاک الله عن الله و عن نبیک خیرا فنعم الاخ کنت و نعم الصاحب کنت ثم بکا علیه السلام و بکا عمار ثم برز الی القتال. امیرالمؤمنین علیه السلام از قاطر خود پیاده شد و عمار را در آغوش مهر خود فشرد و با او وداع کرد و پس از آن گفت ای ابو یغزان، خداوند از طرف خودش و از طرف پیغمبرت تو را جزای خیر دهد. خوب برادری بودی و خوب رفیق و همنشینی بودی و سپس گریه کرد و عمار هم گریه کرد و آنگاه به میدان رفت. عمار در آن حال 94 سال داشت. پس از مبارزه و جنگی که بین او و دشمن در گرفت، ابو عادیه نیزه‌ای به پهلویش زد و عمار بیفتاد. ابوالبختری قال اتی عمارون یومئذن باللبن فضحک ثم قال قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آخر شراب تشربه من الدنیا مزقه من لبن حتی تموت. ابوالبختری میگوید در آن روز که عمار شهید شد ظرف شیری را برای او آوردند. عمار بخندید و گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من گفت آخرین آشامیدنی که از دنیا می آشامی شیری است که با آب ممزود شده است و سپس خواهی مرد. چون با نیزه ابو عادیه عمار به روی زمین افتاد، ابن جوی سکسکی برجست و رأس مبارکش را برید. این دو نفر نزد معاویه آمدند و هر کدام افتخار قتل عمار را به خود نسبت می دادند. عمرو بن عاص لعین گفت والله این یختصمان الا فی النار، قسم به خدا این دو نفر نزاعی با هم ندارند مگر در سبقت به آتش. امیرالمؤمنین علیه السلام در قتل او گریست. فلما کان اللیل طاف امیرالمؤمنین علیه السلام فی القتلا فوجد عمارا ملقا فجعل رأسه علی فخذه ثم بکا و انشأ یقول. چون شب تار آسمان را پوشید، خود امیرالمؤمنین علیه السلام در میان کشتگان گردش کرد تا عمار را در میان آنها یافت که به روی زمین افتاده است. در کنار او نشست، سرش را بر زانو نهاد و گریست و این ابیات را در سوگ او انشاد کرد: ایا موت و کم هازت تفرق و انوطن فلست تبقی لی خلیل خلیلی. ای مرگ، تا کی و تا چه اندازه این جدایی را از روی دشمنی با من می کنی؟ تو که برای من یک دوست از دوستان دوست من پیغمبر باقی نگذاشتی. الا ایها الموت الذی لیس تارکی ارهنی فقد افنیت کل خلیلی. هان ای مرگی که به سوی من خواهی آمد، اینک بیا مرا راحت کن، تو که هر کدام از دوستان مرا به فنا دادی. اراک بصیرن باللذین احبهم کأنک تمزی نحوهم بدلیلی. من تو را چنان میابم که به کسانی که دوستشان دارم اطلاع داری، گویا تو به سراغ یکایک آنها با دلالت و راهنمایی من میروی. و در روایت دیگری است که حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون، ان امرئ ان لم يدخل علیه مصیبه من قتل عمار فما هو فی الاسلام من شیء ثم صلى علیه. ما ملک تلق خدا هستیم و ما به سوی او باز می‌گردیم. آن مردی که از کشته شدن عمار مصیبت زده نباشد از اسلام هیچ بهره‌ای ندارد. آنگاه بر عمار نماز به جای آورد. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین و یا یعصوب المسلمین و یا امام الموحدین و یا قائد القر المهجلین و یا سید الوسیین و یا حامل اسرار رب العالمین و یا تأویل القرآن الحکیم و رحمت الله و برکاته. ای علم ملت و نفس رسول، حلق کش علم تو گوش عقول، ای به تو مختوم کتاب وجود، وی به تو مرجو حساب وجود، داغ کش نافه تو مشک ناب، جزیه ده سایه تو آفتاب، خازن سبحانی و تنزیل وحی، عالم ربانی و تأویل وحی، آدم از اقبال تو مسجود شد، چون تو خلف داشت که مسجود شد، تا که شده کنیت تو بوتراب، نه فلک از جوی زمین خورد آب، علی در رو و زهب المصفا و باغ ناس کلهم ترابو. علیست یکتا گوهر تابناک و طلای خالص و بقیه مردم بدون استثنا خاک می باشند. و علی اهل بیت کتاهرین که مقام ولایت را حقیقتا وارث و واقعیت شریعت را مکمل و جان و روح قرآن را در هر زمان و مکان حاملند، سیما حضرت بقیت الله تعالی ارواح نافدا، به آل محمد عرف الثواب و فی ابیاتهم نزل الکتاب و هم حجج الاله علی البرایا بهم و به جدهم لا یسترابو. راه راست و روش درست تنها به آل محمد شناخته می شود و در خانه های آنهاست که وحی قرآن حکیم نازل شده است. ایشانند حجت های خدا بر تمامی بندگان خدا و به واسطه ایشان و جد ایشان مردم در شک و تردید و ریبه و عمل خلاف نمی افتند.